به نام خدا.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما مخاطبان خوب رادیو چهار نل. من محسن پوریدری هستم و با اپیزود 71 رادیو چهار نل دوباره در خدمت شما عزیزان خواهم بود. این گفتگویی که قرار بشنوید در مورد مبحث خیلی مهم تغذیه در اسب هستش و مهمون من دکتر پویا پوررضای عزیز که یکی از بچه های قدیمی اسب دوست و همینطور باسواد در صنعت اسب هستش که تخصصش هم حوزه فیزیولوژی و هم تغذیه در اسب هستش پذیرفت که مهمون برنامه رادیو چهار نل باشه. به دلیل اینکه دستگاه گوارش اسب ها یه مقدار زیادی حساسیت های خودش رو داره، من تلاش کردم که تو این گفتگو تا جایی که میتونم این مباحث رو به زبون ساده برای شماها به کمک پویا پوررضای عزیز نقل کنم. امیدوارم که از شنیدن این صحبت ها لذت ببرید و خواهشی که دارم برای حفظ اسب هامون با دوستانتون به اشتراک بذارید و اجازه بدید اون عزیزان هم به این اطلاعات مفید دسترسی داشته باشن. مثل همیشه همکاران من در اپیزودهای رادیو چهار نل، فرشید جهانبازی عزیز، طراح پوستر اینستاگرام و پوستر همین اپیزود، نگین گودرزی عزیز و عرفان مقدم هم آهنگسازای تیتراژ شروع و پایان رادیو چهار نل هستن. بریم با هم دیگه اپیزود 71 تغذیه در عصر رو بشنویم. به نام خدا. جناب آقای پویا پوررضا، خیلی ممنون که دعوتانو پذیرفتی و افتخار داری که توی رادیو چهارنل راجع به یه مبحث خیلی مهمی که سالیان سال حداقل شخصا میدونم که ماها خیلی توش داستان داریم و اون مبحث تغذیه هستش. خیلی از ماها بی اطلاعی و متاسفانه وارد این مبحث میشیم که میریم به سمت اینکه با دانش خودمون و با تجربیاتمون یک خوراکی رو برای یک اسب تعریف کنیم، بس حالا میزان کارش. اگه صحبتی داری، سلام علیکی داری، شروع کن که بعد بریم وارد مباحث بشیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت تو محسن جان و همه دوستان و علاقمندان اسب و سوارکاری و در واقع این موجود دوست داشتنی.
مرسی که باز این وقت رو گذاشتی و افتخار داری. خب من میخوام ازت اجازه بگیرم در حالا به واسطه رفاقتی که با هم داریم در طول اونسه پویا صدات کنم، چون اینجا فضا خیلی فضای رسمی نیستش.
اینطوری منم راحت دارم.
سلامت باشی پویا. مهمترین چیزی که تو به عنوان کسی که دکترای تغذیه در دام و اسب داری برای اسب تغذیه چیه؟
ببین محسن جان، اول من یه توضیح یه خیلی خلاصه بگم. من رشته تحصیلیم فیزیولوژی دامپزشکه، ولی خب خیلی سال نزدیک 20 و اندی ساله که من تو فیلد تغذیه تخصصی کار کردم، حالا کارهای دیگه تو سواری و همه بخشای دیگه هم کار کردم، ولی خب تغذیه رو از اون بیسش خودم خیلی علاقه‌مند بودم و همیشه حس خوبی نسبت بهش داشتم. همیشه وقتی که اومدم تو اسب، همیشه دوست داشتم اول از همه برم به اسب خوراک بدم، میرفتم سمت آخورش، میرفتم دنبال هویج خورد کردم. برای همین خودم من خیلی علاقه خاصی به تغذیه داشتم. این علاقه باعث شد که خیلی از همون ابتدا رفتم دنبال اینکه به این اسبی چی باید بدیم بخوره. ببینید ما تو زمینه پرورش اسب یه موضوع تاپیک خیلی ماجر و بزرگش اینه که به اسبی که ما داریم میخریم حالا چی باید بدیم بخوره. این مهمترین موضوعه. ما اگه اینو باور داشته باشیم که کره‌ای که تعداد روزی که آغوز خورده تو سکوی قهرمانیش تو 12 سالگیش 13 سالگیش تاثیر داره، اون موقع خیلی با وسواس بیشتری به این موضوع.
آغوز همون اولین شیری که از
آغوز یا اسم علمی ترش کلستروم، در واقع اون حجم از شیر اولیه که حاوی ایمونوگلوبین ها، چربی بالا، پروتئین های غنی هستش که حالا تو بحثای تو دیتیلش رو تو بحثای بعدی باز میکنیم. ببینیم اگه اینو باور داشته باشیم که کرمون تو 6 ماهگی چی داره میخوره، تو سکو آوردنش تاثیر داره، خیلی بیشتر به این موضوع دقت میکنیم.
چه نکته جالبی بود
این. واقعا تغذیه خیلی ها دنبالش میرن ولی یا سختش میکنن یا آسون ایگنورش میکنن. این خب خیلی مهمه. نکته مهمیه.
یه نکته که هستش با توجه که حالا به هر حال اسب یکی از حالا من نمیدونم خیلی در مورد بقیه موجودات نمیدونم، ولی به واسطه اینکه اسب حالا مثل گاو و گوسفند نشخوار کننده نیستش و مثل بله. مثلا سگ و گربه توانایی اسخای هم استفراغ نداره و این تک معده‌ای بودنش به نظر من خودش حالا به هر حال به ذاته یک معضلیه،
حساسیه در واقع.
تو توجه این که حالا ما این شرایط رو داریم، یعنی دستگاه گوارش اسب انقدر آسیب پذیره، نسبت به این آسیب پذیره می توضیح میدی لطفا؟
ببین محسن، حالا به هر حال همه موجودات با یه شکل و شمالی تکامل پیدا کردن تو این چرخه تکاملی جهان، تکامل پیدا کردن و جایگاه خودشون تو طبیعت پیدا کردن. ما قرار نیست دستکاری کنیم، ما باید اون چیزی که هست رو قبول کنیم و باد و اون محیطی رو که می‌خوایم توش پرورش بدیم و نگهداری کنیم با توجه به اون تکاملی که انجام شده. نکته‌ای که گفتی دقیقاً درسته، ولی مشکل اساسی از استفراغش نیست، مشکل اساسیش اون حجم زیاد دستگاه گوارشش و اون نوع تخمیر و اون مکانیزم و فیزیولوژی که
حجم زیاد منظورت ابعاد دستگاه گوارشه،
ابعاد طول و در واقع ظرافتی که توی دستگاه گوارشیش هست نسبت به نشخوار کننده. نشخوار کننده بعد از اینکه حالا حفره دهانی و مری رو رد میکنه، در واقع لقمه غذا میاد توی یه کیسه پیچیده چهار قسمتی که حالا همه ما به اسم نشخوار کننده یا ریومن میشناسیم، اسب اینو خب فاقدشه. در واقع تک معده خیلی ساده است مثل انسان. حالا خود معدهش دو قسمت اصلی داره، بخش مخاطی و بخش آنزیمی داره اونجای خودش، ولی معده حساسی داره و نسبت به یه اسب 500 کیلو 600 کیلو اسب مسابقه حتی اسب 400 کیلو یه معده خیلی کوچیکی داره. این حساسیت باعث میشه که ما بتونیم یه سری مشکلاتی برای این اسب ایجاد کنیم با شرط نگهداری. اسب عادت داشته در یعنی نوع تکاملش جوری بوده که 24 ساعت حالت گریزینگ و چرا باشه، 5 ساعت حالت خواب باشه، چرت باشه، بیشترش 16 ساعت داره چرا میکنه. این خیلی نکته مهمیه. ما این حیوان رو گردیم توی یه استاب، توی یه باکس، سر ساعت داریم بهش خوراک میدیم، چی میدیم، اقلیممون چیه، کشورمون چی داره، شرکت کنسانترمون چی داره، مکمل سازمون چی داره، اینا این باعث میشه که این اون دستکاری است که گفتم خدمت.
یعنی فکر می‌کنم این برنامه مثلا با یه اپیزود در بیاد. پویا
گفتنیا که خیلی گفتنیه.
حالا چون برام خیلی مهمه که این
گفتنیا خیلی گفت زیاده.
اتفاقا توی مخاطب رادیو 4 گفته که یه خود مبحث تغذیه دقت کنن، یه خود بیشتر حواسشون باشه، چون که به هر حال فرای اینکه ما علاقه‌مندش هستیم، مهمترین نکتهش اینه که برای ما ارزشمنده. پویا با توجه حالا به این توضیحاتی که دادی در مورد تک معده‌ای بودن و اون ابعاد و ساختار این حرفا، به عنوان کسی که سالیان سالی داری جیره خوراکی تنظیم میکنی، حتی خودت کارخونه تولید مکمل و کنسانتره داری و من میدونم و اسمش هم پارسا هستش، به هر حال این برنامه مال توه ولی ما اینجا تبلیغی نداریم، ولی چون تو این کار رو انجام دادی به عنوان رزومه، من چندین ساله دارم محصولات تو میبینم. برای یک صاحب اسبی که اصلا علاقه منده به اسب، فارغ از این که سوارکار، ترینر یا هر چیزی، علاقه‌مند به یک اسبی داره، چه توصیه‌ای می‌کنی که راحت‌ترین مدلی که مثلا به اسبش بتونه یه خوراک نرمالی بده در حد زنده موندن و یه سری از کارهای روزمره؟ چون می‌دونی مبحث تغذیه انقدر گسترده است و انقدر پیچیدگی داره که نمیشه توی یه برنامه دو تا سه تا برنامه واقعا جمعش کنه. امیدوارم که این قولو بهم بدی که ما اینو به صورت سریالی با هم ببریمش جلو، چون خیلی مبحث مهمیه و ما متأسفانه بی‌دانشیم و یه خورده سلیقه‌ای عمل میکنیم. خودم رو میگم به خاطر اینکه در موردش واقعا فهمیدم که من باید به متخصصش رجوع کنم. به عنوان یک آدمی که توی حوزه خبره‌ای، یک جیره نرمالی برای یک اسب کار یا حالا ورزش یه نرمال میکنه، چه پیشنهادی میده و اونها با چه منظوری نیست که الان بگی آقا مثلا اینقدر یونجه بدن اینقدر، چه چیزهایی نیازمندشه اون اسب؟
به محسن جان، من خیلی موقع به دوستان و حالا کسایی که حالا تو جایی که مشغولی ما سوالی میپرسن و قابل میدونن میگم خوراک دادن اسب پر کردن آخور نیست. ما فقط نباید آخور اسب رو پر کنیم، این که بیایم نیاز حیوان رو بشناسیم، بدونیم این نیاز با توجه به سنش، با توجه به کارش، با توجه به وزنش، با توجه به توقعاتی که ما از این حیوان داریم،
نژاد چقدر تاثیر داره،
نژاد بیشتر میره تو فاز این که وزن حیوان چقدر باشه، شرایط نگهداریمون تو چه دمایی باشه. نه خیلی این کار نیست که بگم یه نژاد نیاز تغذیه‌ای بالاتری داره یا پایین. بیشتر ما اسکور بندیمون و جیره بندیمون و روی بادی کاندیشن اسکور یا همون وضعیت بدنی بی اس تیمون میگیریم و در واقع روی وزن حیوان میگیریم. وزن خیلی فاکتور مهمیه. این یا آیتم که ولی اینو میخوام بگم، این که فقط به حیوان بدیم بخوره مهم نیست، این که چی میدیم بخوره، تو چه استیجی از این لایف زندگی این حیوان داریم میدیم خیلی فاکتور مهمیه. ببین من چیزی که حالا ما به هر حال تو ایران داریم زندگی میکنیم، خیلی از اسبابمون هم وارداتی ان، ولی خب این تغییر جیره ها و اون چیزایی که تو ایران مهیاس و باید باهاشون بپذیریم، باید قبول هم خودمون هم مهمترینش علوفه. منظورم علوفه است، مهمترین آیتم علوفه است. ببینید ما چیزی که خیلی به صورت عادی و در واقع توی باشگاه هست، اولین چیزی که یه مالک اسب میره باشگاه میخواد اسبشو پانسیون کنه، نگهداری کنه تو اون مجموعه، میان میگن که ما خب 9 کیلو یونجه میدیم، باشگاه دستگاه دل واسه 10 کیلو یونجه میدن، حالا با توجه به چیز میتونن یونجه اضافه علوفه اضافه بزنن. ولی ما باید اینو دقت کنیم که تو ایران ما فقط داریم یونجه میدیم.
ما چند مدل به قول معروف علوفه واسه اسب داریم؟
محسن سوالا خیلی اینا وسیعه،
ولی به صورت کلی بگیم.
ببینین
ما یه اونجا هیو میدونم،
ما علوفه ببینین تو ایران چیزی که به صورت در واقع شایع هستش یا چیزی که به صورت روتین استفاده میکنن، ما یونجه رو داریم، در واقع گیاه آلفالفا رو داریم تو همه جای دنیا هم استفاده میشه و برای اسب هم خوبه. و از طرف دیگه کلا بای پروداکت های محصولات دیگه کشاورزی مثل کاه یونجه و کاه جو و کاه گندم داریم که حالا اینا یه فرقای ریزی با هم دارن، ولی مهم اینه که فقط بیسش لیگنینه، بخش در واقع سلولوزیه که غیر خیلی قابل هضم نیست و خیلی هم خوبه براست. ما با این شرایط باشگاه داره ما میان به همه در واقع مالکین میگن که آقا ما 9 کیلو تا 10 کیلو یونجه میزنیم. خب ما حالا این 9 کیلو 10 کیلو یونجه برای اسب 450 کیلویی 500 کیلویی وزن خوبیه، وزن ایدالیه، ولی ما باید اینو در نظر داشته باشیم داریم یه یونجه تو ایران میدیم که با تو ایران به اسبمون تغذیهش میکنیم که تو چینای مختلف تا پروتئین 18% 19% ممکن داشته باشه. و بنابراین اگر اسبمون تو استیجی از زندگیش باشه که احتیاجی به پروتئین بالای 14-15% نداشته باشه، منظورم غیر از کرگیه، کره 6-7 ماهگی، کره که در اوج رشدشه، آبستنی 3 ماه آخریه، ما داریم یه علوفه 18% میدیم. این چیکار میکنه؟ این پروتئین بالای علوفه‌ای که تو ایران هست، حالا یونجه، خب خوبه، نمیخوام بگم بده، یعنی کلا پروتئین ماده گرونیه تو دنیا. شما دقت کنی گوشت گرونه به عنوان سورس پروتئین انسانی، ارزم به حضورتون کنجاله سویا، کنجاله ها کلا که سورس پروتئینی گیاهی هستن تو دنیا گرونه. پروتئین ماده با ارزشیه تو دنیا، اصلا سیستم و مکانیزمایی که تو بدن داره خیلی وسیعه، ولی ما اینو باید فرمولش کنیم، باید جیره بندیش کنیم، باید بالانسش کنیم اصطلاحا. حالا ما تو ایران میای مثلا یه یونجه با کیفیت هم میذاریم، حالا 9 کیلو 10 کیلو، ولی باید خیلی آیتم های دیگه هم کنارش در نظر بگیریم. باید بیایم از این ور اگه غلات داریم میدیم، کنسانتر میدیم، پروتئین اونم در نظر بگیریم. از این ور اگه عضل ساز مکمل عضل ساز میدیم با طیف وسیع از اسیدامینوهای بی سی ای، این خب اینا همه بار فیزیولوژی که روی کبد میاد میبره بالا، روی کلیه میبره بالا. این بالانس بودن، اینکه ما چی میخوایم توی آخره بریزیم، خیلی بحث مهمه.
یه سوال الان برام پیش اومد، یه چیزی که اصلا من حالا شنیدم خیلی میگم آقا یونجه مال گاوه، مال اسب نیست.
نه همچین چیزی نیست. ببین حرف... چیزی که خیلی شایع است، از خود منم خیلی میپرسن، دوستان اکثرا میگن ما تو ایران هی نداریم. ببینین لغت هی یا اون سیستم هی که با اون شکل و شمایل و بساده،
هی چیزی که من تو اروپا دیدم،
تو اروپا هست، خب روش در واقع کشت میشه به عنوان هی، یه طیفی از در واقع گیاهان علوفه‌ایه. این گیاهان علوفه‌ای توشون آلفالفا یا یونجه مار هم داره، ولی کنارش حالا میتونه با توجه به کشور، با توجه به اقلیمشون، لوفای دیگه هم داره، مثلا برنه یا هی اسمو تیموتی، خودم تیموتیو داره. یا
تیموتی چیه؟
تیموتی بازی گیاه علوفه‌ایه با یه درصد پروتئینی یه مقدار از یونجه پایین‌تر، فیبر قابل هضم خوب که با تو ایران اصلا نداره.
خب همین کدوم از اینا تو ایران قابل کشت غیر از یونجه؟ خب
این یه بحث خیلی کارشناسی کشاورزیه، تا اونجا که من اطلاع دارم بازاری نداره که بخواد این کارو بکنه.
در ادامه زمینشو بذاره، آبو بذاره،
بذاره، شاید یه پروتئین پایین‌تر دریافت کنه. ببینید این آیتم دیگه، پروتئین پایین‌تر که برای گاو شیری احتیاجه
متوجه شده
دریافت کنه.
بعد ادامه صحبتتو بگو.
ادامش یا مثلا کنارش میتونه عرضم به حضورتون تیموتیو داره، کنارش کلاور یا شبدر رو داره، باز اون با یه دروازه یا اسرای کار
کاهو داره. صحبتت خواشنگ یادت نره. ذات در حقیقت دستگاه گوارش از ترخوره یا خشک‌خوره؟
مسلماً ترخوره، چون تو طبیعت شما چیزی
من اینو میدونم اما تو برای همین میپرسم
نه مسلماً ترخوره. اصلا یه میزانی از دریافت آبی که داره از طریق گیاه و علوفه تازه‌ای که میخوره، یه دلیلی از این کولیکایی که ما داریم به خاطر اینه که خوراک دهیدره، خوراک خشک داریم میدیم با درصد در واقع رطوبت خیلی پایین داریم میدیم و این باعث میشه که اون حالت یوبوسد یا حرکت کند دستگاه گوارش داشته باشه.
آره.
خب ولی خب این ناچا این تغذیه دستی این داستانا رو داره.
متوجه.
ولی اینم من نمیگم که الان همه دوستان برن اسبشون علوفه تازه بریزن. نه، هر چیزی تو اسب، تو دنیای اسب، شما نمیتونین یه روزه سر اسبو بکشین پایین بیارین تا دم زانوش که بگین اسبم نرم باشه و بالانس باشه. هر چیزی یه فراوری داره، یه تکامل داره، یه سیری رو داره.
این تغییر
جیره که اسبی که تو اون ور بوده یا اینجا به دنیا اومده، خوراک خشک خورده با دست از رطوبت خیلی پایین خورده، که ما الان بیایم این خوراک علوفه تازه بدیم، مشکلات نفخ ایجاد میشه، مشکلات جانبی دیگه یا در واقع ما تشدید میکنیم.
من به عنوان یک کسی که حالا اقتداد از تحت لوای مربیگری دست منه، من میتونم به عنوان یک کسی که حالا برای اینکه فرایند کار راحت شه، ما متاسفانه اینجا محدودیت منابع انسانی داریم و ساختار کارمون یه خورده از لحاظ تایمینگ و نفرات پیچیدگی های خاص و شخص حالا چی که هسته، شاید من تجربه توی اروپا نزدیک دیدم که چیزی نام کارگر اسب صرف وجود نداره و تعطیلی هم نداره. یعنی مثلا هیچ باشگاه من نمیدونم، یعنی ما فلان روز تعطیلیم،
درسته،
باشگاه اسبو کارشون میکنه، حالا اون یه نفراتی که حالا مثلا جابجا میشن اسبای اون نفره رو یا لنج برقی میبردن یا پادوک، این چیزی که معمول، ولی ما اینجا متاسفانه یه شنبه روزی تعطیل داریم، حالا اینم به خاطر محدودیت منابعه. حالا من به عنوان کسی که این محدودیت رو دارم و میدونم که مثلا این ساختار رو نمیتونم روتینش کنم، تایم نهار دارن، استراحت دارن، هر چیزی، میخوام یک جیره عمومی برای مثلا یه تعداد اسبم طراحی کنم. درسته. اینو میتونم برای همه اون اسبو طراحی کنم، یعنی مثلا با 10 تا اسب رو یه مدل خوراک بدم، یا اینکه نه هر کدوم از اینها یک جیره تخصصی داره، یه مقدار کیلوی مشخصی باید داشته باشه. این توضیح میشه راجعش بدید.
ببین محسن جان، من دوست ندارم قضیه ها رو پیچیده و سختش کنم، از یه طرفی هم نباید خیلی ساده باشه و در واقع عامش کنیم. ببین مسلماً هر اسبی همونطور که کار کردش منحصر به خود اون اسبه، همونطور که نگهداریش، همونطور که سواریش، همونطور شخصیتش، واکنشش نسبت به محیط، رفتارش، همه منحصر به تغذیهش، هم از این اسب مستثنا نیست. پس بنابراین تغذیه اسب هم هر اسبی انحصاری برای خودشه، با توجه به نیازش، با توجه به مرحله زندگیش، با توجه به فصلی که توش داره زندگی میکنه و و و و با توجه به حتی میزان استرسش نسبت به محیط، نسبت به مراقب یا گروم یا مهترش. ببین همه اینا موشکافانه باید به این قضیه نگاه کنیم، ولی میخوام کارو سختم نکنیم. ببینیم ما یه اصولی داریم، یه پرینسیپلی داریم در رابطه با تغذیه. ما این اصول رو که مسلماً باید رعایت کنیم. تو ایران خدمتتون عرض کردم نسبت به حالا علوفه باشگاهداری یا یه علوفه یا در خدمت شما میذاریم که این شرط باشگاه منه 9 کیلو. حالا بعضی از باشگاه‌ها جو میدن، بعضی‌ها خودشون کنسانتره دستی میدن یا خودشون سماله کسان. میخوام اینو بگم، ما اون اصول اصلی که بخش علوفه ایمونه تو ایران 9 کیلو 10 کیلو یونجه رو داریم میدیم، اگر با کلش مخلوط بشه خب خیلی خوبه. این چیز نکاتیه که به صورت عمومی بوده، من دارم خدمت میدم. اگر با یه نسبت خوب وزنی و حجمی با با کاه یا کلش گندم یا جو مخلوط بشه خب خیلی خوبه، ما درصد فیبر ببریم بالاتر یا پروتئین رو بیاریم پایین‌تر، این خوبه با حجم همون 9 کیلو 10 کیلو. تو بخش غلات تخصصی تر میشه، پای کار اسب میاد وسط. اینجاست که دیگه ما داریم میایم تو دیتیلا. در مورد ساپلیمنت ها ادویه هم اضافه میشه، چاشنی هم اضافه میشه.
الان پس فهمم از صحبت تو اینه که اگر ما فقط تو بخش علوفه هستیم، این خیلی ممکنه شرایط ما رو به قول معروف وخیم نکنه از مدل کار.
مدل کار
اندازه‌ای که توی کربوهیدرات‌ها مثل کنسانتر یا دانه‌جات
تأثیرگذار هست. ببین بس خیلی وسیعه، کاش بتونم الان یه چیدمان خوب خدمت بگم. ببین در مورد علوفه‌ها، در مورد علوفه‌ها چیزی که خدمت تو از گرم رگولار باشگاه از 9 کیلو 10 کیلو، ولی این خب نباید همیشه به این صورت باشه. مثلا توی یه فصولی تغییر
میکنه.
بله بله، تو یه نکته خیلی خوبی هم هست که میتونیم حالا این بحث رو باز کنیم که مثلا این امروز در مورد اصلا فیدینگ از تغذیه از در فصل زمستان صحبت کنیم، یعنی فصول سرد سال. یه چند تا نکته‌ای داره که خیلی از بچه‌ها، خیلی از دوستان شاید ندونن و به اشتباه یه کار پرخطر و پرریسکی کنیم.
سوال بعدی بپرسیم.
سوال بعدی میتونیم اینو چیز کنیم، میتونیم اینو صحبت کنیم. به هر حال تغذیه از اصولش و اون کلیاتش یکیه برای همه اسبا، ولی با توجه به کار اسبمون، با توجه به نیاز اسبمون، مرحله کارمون متفاوت میشه که اینا همه قابل بحثه. اگر ما دیون کره آبستن داریم، هر مرحله از آبستنیش، هر ماهی از آبستنیش ممکنه متفاوت باشه. نمیخوام کارو سخت کنم بگم ماه 1 تا 2، ولی ماه 2 با ماه 9 متفاوته. کره داریم، کره زیر 6 ماه یه تغذیه داریم. وقتی به جامد خوری میفته، وقتی دیگه می شروع میکنه به ماده خشک خوردن، یه تغذیه داره. وقتی که میاد تا 2 سال 3 سالگی که کار انجام نمیشه، حیوان داره یه سری اصول اساسی اولیه رو تازه داره یاد میگیره و نگهداری میشه، باز یه جیره داره. ببینیم فازبندی حیوانا رو ما تو اسب باید نیازا رو بشناسیم. نیازا به فاز کاریه، به فاز نگهداریه، به مرحله از زندگی.
که اینا همش
رفت. اینا هر کدوم یه نیاز تغذیه مختلف داره. ما میتونیم اگر دوست داشته باشی، اگر علاقه من باشی، اگر مخاطبین قابل بدونن، میتونیم ما بیایم برای صحبتامون یه چیدمانی داشته باشیم به این صورت که بیایم یه مبحث بحث تغذیه اسب ورزشی، نیازهای اسب ورزشی قبل از کار، بعد از کار، حتی تو یه بخشی از مکملا اینو صحبت بکنیم.
آره اینو که الان فکر کنم تو این برنامه
با بعدی 100% نیست، فقط میتونیم یه سری نکات ما تو این برنامه بگیم و میتونیم برای علاقه‌مندان به پرورش و نگهداری، میتونیم نکاتی که در مورد پرورش کره ها و مادیون آبستن و مادیونی که شیرده مثلا بحث کنیم، میتونیم
آره بحث کسی شده خودشونه برنامه،
خودش یه برنامه است.
خب پس بذار بریم حالا راجع به فصل زمستون و خوراک صحبت کنیم. پویا راجع به این که جیره خوراک در فصول مختلف فرق میکنه، به خصوص ما یه چالشی که تو فصل سرما داریم بحث کولیکه.
بله
که
خیلی خوبی
رو گفتیم هستش و هممون درگیرشیم. حالا خیلی بله. میان آقا مال سردگرم شدن هواست، این دستگاه بارشه به گیر میخوره، یه ده میان آقا مال کم آبیه و اسب آب کمتر میخوره، تعریقش مشکل داره، یا آب در دسترسش مثلا ممکنه اونجوری که باید باشه نباشه، که حالا اگر موافقی راجع به پس آب هم یه خورده با هم بعدش صحبت بکنیم. الان ما تو فصل زمستون برنامه هم داره ضبط میشه، الان ما تو پاییزیم ولی به هر حال میرسیم به زمستون.
شبای سردی داریم فعلا.
آره فعلا شبا سرده. برای فصل سرما یعنی اگه هوا یه تغییر فصلی داریم، این جیره چه مدل باید باشه؟ تو تابستون یعنی تو 6 ماه اول فکر کنم چیز تعریف بهتری باشه.
بله.
تو 6 ماه اول و دوم این تغییر چه جوریه؟
ببین نکته خیلی خوب و اساسی رو گفتی. ببین اسبا روزانه نیازی به یه حجم ثابتی از آب دارن. این نیازه هست ولی رفتاره تو زمستان تغییر میکنه. یعنی تمایل اسب به نوشیدن آب تو زمستون کم میشه. این دلیلش هم اینه که معمولا ما یه منبع آب خیلی سرد، یعنی یه سورس آب خیلی سردی داریم برای اسبمون در دسترس میذاریم. ببینید اسبای ما تو هر فصلی، حالا میگم حتی زمستون، بعضیا ممکنه بگن زمستون کمتر مصرف داره، در صورتی که زمستون خیلی موقع اسبو شیب نمیکنن، تعریق ما داریم، کار اسبامون با توجه به حجم مسابقاتی که داریم هست، یعنی روزی 30 تا 40 لیتر رو همچنان احتیاج داره درسته گرمای تابستون رو ندیم، ولی اون تغییر رفتاره کم آبی که در سر تمایل کمتر اسب نوشیدن آب داره، این باعث میشه بدنش دهیدره بشه و در نتیجه اسب مستعد کولیک میشه. در نتیجه اون میزان فیبری که توی علوفه توی خوراکش داره توی زمستون بیشتر میخوره، در نتیجه اون مستعد انباشتگی بیشتری میشه. برای همین نکته آب خیلی نکته مهمه. ما همیشه باید برای اسبامون آب با کیفیت با دمای ولرم، دمای ولرم یعنی دمای تو زمستون 7 تا 15 درجه میشه دمای ولرم، دمای اتاق میشه 25 درجه. ما اگه بتونیم دمای ولرمی که مثلا 15 درجه باشه برای اسب تامین کنیم، دمای خوبیه.
اون چه جوری باید چیزش
بحثش خیلی وسیعه. معمولا
حالا خودم پیشاری که
آب چاه خب گرم‌تره، اگه مثلا من به آب چاه اگه لوله‌هامون عایق بندی باشه این یخ زده کمتر میشه. اگه
سطحی استفاده توی سالی تر بشه اون منبعی مثلا عایق بشه
میتونه، ولی به هر حال میتونه. به هر حال صبح آب سرد در دسترسه، باز ظهر ممکنه آفتاب بخوره گرم بشه، ممکنه مجبورشیم یه روزایی تو روزای خیلی سرد زمستون بیایم سطل دستی آب بدیم، سطلی آب بدیم. حالا تو اروپا من دیدم یه سری مخازنی دارن کشورهای شمال اروپا اسکاندیناوی که اینا آبو ولرم میکنه، هر هیتر داره مثلا این کارا رو میکنن. ببینیم به هر حال نوشیدن یعنی دریافت آب حجم 30 تا 40 لیتر مینیمم در روز برای هر اسبی چه زمستون چه تابستون احتیاجه. ما اینو دقیق کن، این اولین آیتم شه.
یه سوال بپرسم این وسط، ببخشید من لای یادم میاد، سطل آبش خور
اگر مانیتورینگ سطل خوب باشه، یعنی ما دقت کنیم کارگرمون محترمون سطل رو به موقع بده، مسلما سطل شما میدونی چقدر اسبت آب خورده یا نه،
یعنی مانیتورینگ کردنش،
مانیتورینگ کردنش خب خیلی آیتم مهمه. ولی آبش خور از اون نظر که نیرو انسانی نمیخواد، دقت کار از لحاظ در دسترس بودن بیشتره، خب مسلما آبش خور. ولی ما خودمون تو باشگاه که الان کارش خودمون انجام میدیم، من اولین کاری که میگم اصلا ما اینجا وایسادیم، به بچه‌ها همیشه میگم، به کارگر میگم ما اینجا وایسادیم که اسبمون آب بخورن، ما هیچ کاری نداریم، اصلا زیر اسب تو امروز نزن، اصلا زیر اسب خیسیش هم حالا نمیخوام، به منظورم این نیستا، ولی میگم تو امروز فقط برو آبش خورش چک کن، فنرش خراب نشده باشه، زبونش خراب نشده، اگه شناوریش خراب نشده. داستان آب مقوله خیلی مهمیه که خیلی فراموش میکنن. عرضم بذار آیتم بعدی اگه بخوایم حالا یکی یکی من یه حضور ذهن داشته باشم بریم جلو، تو زمستون یونجه است، علوفه. ببینید ما معمولا دسترسی به علوفه خوب با کیفیت توی یونجه تو زمستون برای یونجه نداریم. ما معمولا یونجه انباری داریم. یونجه انباری رو خیلی باید چک کنیم. باید اون کسی که سرپرسته، اون که مدیر مجموعه است، اون که مسئول کارگر خوراکه، من همیشه به بچه‌ها میگم باهوش‌ترین کارگر رو بذارین کارگر خوراک. انعام هم ممکنه نگیره ها، ولی حقوقش رو بالاتر بدین، بهترین، حالا این چیز باشه خیلی شب مدیرا صداشون در بیاد، ولی واقعا باهوش‌ترین آدم رو بذارین مسئول خوراک. چون ما اینجا وایسادیم که اسب ما بالسه این اسبیم که خوراک بخورن آب بخورن، این خیلی نکته مهمیه. ما یونجه رو باید تو زمستون چک کنیم، چون یونجه انباری ممکنه وسطش کپک داشته باشه، توکسینا بره بالا، مایکوتوکسینا، آفلاتوکسینا، در واقع سموم بره بالاتر، کیفیت یونجه میاد پایین. یونجه یه سری ویتامینای دی و که توی آفتابی که یونجه که پای زمینه ما توی یونجه انباری از دست میده، برای همین یونجه‌مون رو باید در واقع چک کنیم حتما. این خیلی نکته.
بعد ببینم این نوع چین، یعنی مثلا چین دوم با چین هفتم تأثیری میذاره؟
بله خیلی هم تأثیر میذاره.
بعد زمین چی؟ مثلا شما ممکنه مثلا برای باشگاه در یه زمینی مثلا توی همدان بخری، بعد مثلا بری اونجا پیدا نکنی، بعد مثلا مجبور شی صابه بخری.
زمین کمتر، برای اینکه اون گیاه نیازش از خاک برمی‌داره. اگه بر نداره رشد نمی‌کنه. اگه رشد هم کنه نیاز و بر نداره زرد میشه، گل نمیده. معمولاً یه میانگینی داره، یعنی اون فیزیولوژی گیاه اونو میرسونه به اون کوالیتی که داره. حالا شاید درصد پروتئینی که تو ساقش جمع شه، تو برگش جمع شه کمتر یا بیشتر بشه، ولی فیبرشو داره.
آره معمولا یعنی تعداد چی مهمتر
ولی
از زمین.
ولی منطقه آفتکشی که میزنه خیلی مهمه. ما داشتیم، حالا اینا بحث وسیعه، ما مسمومیتایی داشتیم که سابس مالک مربی باشگاه‌دار رفته چک کرده، رفته بالا پایین کرده، ما به هیچ جا نرسیم غیر از آفتکشایی که ممکنه کشاورز استفاده کرده باشه، اونم در واقع تو پروسه فرآوریش بود، پروسه کشتش بوده. ولی یعنی میخوام بگم آفتکشی
سازو کاری نداره که مثلا ما همه از این استفاده کنن.
نه نداره، چون چینا چون نه چون متاسفانه تو ایران سمپاشی نظارت نمیشه از طریق ارگانا. یعنی خود کشاورز میتونه بره داروخانه گیاه پزشکی، میتونه بره سمشو بخره و استفاده کنه برای اینکه مالشو حفظ کنه. آره خیلی از اینا سلنیات، یعنی با ترکیبات سلنیومی هن. بعد خب داریم، خیلی چیزا داره. بها بحثش خیلی وسیعه، بحثش خیلی وسیعه.
خب برگردیم سراغ خوراکی زمستون.
آره دوم آیتم یونجه بود که یونجه خیلی مهمه. یه آیتمی که خیلی مهمه، سطح انرژی جیره رو باید بالاتر بگیره
تو زمستون.
تو زمستون بازی با دوم شیره ما.
آره
ما اسبامون تو زمستون کارشون کم میشه، معمولا تحرک کم تر میشه. خود منم که سوار باشم تو زمستون کم کم میرم سوار شم، 50 دقیقه میکنم 35 دقیقه، سرده دیگه، تعداد اسبام زیاده، تحرک کم شده، ما انرژی رو بردیم بالا. خب این انرژی رو با چی باید تامین کنیم؟ هر کی به من زنگ میزنه میگه آقا من کنسانتر اسبامو زیاد کنم، من جومو زیاد کنم، من بخش غلاتمو زیاد کنم. اشتباه دوم شیره اونجاست. بزرگترین اشتباهی که اسب دارا، این محسن خیلی نکته مهمیه، شاید خیلی ها نمیدونن، واقعا من شاید بگم نمیدونم، یه درصد زیادی از اینا نمیدونن. انرژی جیره تو زمستون نباید از کنسانتره تامین شه، فقط از فیبر باید تامین شه. و دلیلش هم اینه، ببینین این فیبر برای اینکه بره حذف بشه، معده رو که رد میکنه میاد توی سکم، میاد دودونوم، میاد توی سکم. این سکم محلیه که در واقع اون عملیات تخمیری که توی شکمبه گاو و اینا انجام میشه، تو سکم اس داره انجام میشه. اونجا چیکار میکنن؟ اونجا باکتریای مفیدی که هست، در واقع اون میکروفلور طبیعی که اونجا هست، میان این فیبر غیر قابل هضم اونجا تازه فرمنت میکنن، تخمیر میکنن، فراوری میکنن، تخمیرش میکنن. اون تخمیری که داره انجام میشه اسب رو مثل یه بخاری گرم میکنه. یعنی ما گرمایی که میخوایم تو زمستون باید با فیبر جبران کنیم، نه با نشاسته کنسانترمون، نه با سطح گلوکوز بالا که قند خون رو ببریم بالا. ما باید از فیبر تامین کنیم. این فیبر موقعی که داره تخمیر میشه، باکتری داره این کار میکنه، گرما آزاد میکنه، اسید چرب آزاد میکنه. این اسید چرب یه سورس انرژی نرم و قابل هضم برای اسب که میاد تو جریان خون و اسب رو سرحال میکنه. این مهمتر، یعنی من میگم کل صحبت ها یه طرف، این نکته یه طرف، چون اسب داره ما متأسفانه اشتباه رو میکنن، میان جوی بیشتر میدن، میان کنسرو میدن، کار اسب هم کمتر شد. اسب مستعد لامینیتیس میکنه، اسب مستعد اسیدوزای دستگاه گوارش میکنه،
خیلی بهترش این... تو مانج اسب خیلی هایپر
و اسب هایپر میشه، اسب همینطوری تو زمستون سرحال میشه.
درسته.
حالا فرض کن سطح انرژیشو از نشاستن بالاتر،
بعد اینکه اگه حالا مثلا میگم اگر ما حتی از سطح انرژی بریم بالا، این بیرون بردن از چقدر میتونه تاثیر بذاره؟
خیلی تاثیر داره. شما بیرون بردن هم تخلیه انرژی داری، هم حرکت‌های دستگاه گوارش رو زیاد می‌کنی، خون‌رسانی رو به بافتا بیشتر می‌کنی. برای همین تحرک خیلی مهمه. آره خیلی مهمه. برای همین دوستان عزیز حتما فیبر جیره رو کم که نه زیاد بکنین. نمیگم یونجه رو بگید اگه اسبتون مستعد چیز باشه، میتونین از کاه، کلش، از سبوس گندم، از منابع فیبر قابل هضم‌تری هم حتی استفاده کنید. ولی اینکه بیایم غلات رو ببریم بالا، نشاسته رو ببریم بالا، بازی با دوم شیره.
دمت گرم، چه مثال
جالب. آره این یه نکته خیلی مهم بود که من دوست داشتم خدمتت بگم. ببین مشکلات دیگه که میتونیم تو زمستون داشته باشیم، خب تابش خورشیده. تو زمستون ما نور کمتری داریم به خاطر موقعیت کره زمین. سطح ویتامین دی رو باید چک کنیم. مثلا میتونیم مکملایی که ویتامین دی دارن بیشتر استفاده کنیم.
روی مکان خیلی مهمه.
آره آره آره. چیزی که ارزیابی نمیشه توی فاکتورهای بیوشیمی خون، ولی خب نکته مهمیه.
درست.
مثلا این نکته خوبیه که ما بیایم مکملی که دقت کنیم ویتامین دی، کلسیم بالاتر روی کره‌های در حال رشد، روی سطح کلسیم پایین‌تر نیاد و مکملی که سورس کلسیم خوبی ان استفاده کنم، ویتامین دی خوبی داره که روی استخون بندی تاثیر نذاشته باشه. سطح انرژی هم که ما از طریق فیبر جبران می‌کنیم و تحرک اسبمون رو حفظ می‌کنیم. اینا نکته‌ایه که واقعا توی زمستون حتما باید
کاربردیه.
علاوه بر تهویه استبلمون که تهویه باید گرم و خشک باشه، ولی تهویه مطبوع.
یعنی دمای استبلو خیلی دم بخاری میذارن گرم میکنن،
بخاری گذاشتنش ایراد نداره، در و پنجره بستن ایراد داره. آره ایرادی که ما خیلی جا حتی مربیایی که من میبینم مربیایی که واقعا نمبر وان ایرانن ولی در پنجره رو میبندن.
آره از حیوان موبا که صبح
آره اون مشکلات تنفسی بیشتری میاره. ببینید اسب خیلی حیوان مقاومیه توی سرما. شما تو کشورهای اروپای شمالی نگاه میکنید میبینید فقط یه شلتر گذاشته، یه سقف زده، اسب ما مو بلند، برف هم روش یه گوشه نشسته و یه سقف باید گذاشته که خیس نشه. وگرنه از دلیل ماهیت بدنش، بخاطر پوشش بدنش نسبت به سرما مقاومه. حالا ما میایم کلیپ میکنیم، مجبوریم جول کنیم، اون یه بحث دیگه است. ولی تهویه رو فراموش نکنیم. ما از هوای سب گرم و خشک باشه ولی تهویه مطبوع. حالا بخاری گذاشتن اینا مهم نیست، اگه دمای ایدئال میکنه ایدئال کنیم، ولی تهویه رو باید
متوجه. دمت گرم. پویا، یکی از مباحثی که چند سال اخیر خیلی روش تاکید داره میشه و ما داریم نگاه میکنیم، بچه‌ها صحبت میکنن در موردش، بعد بهش دقت میکنن، بحث پروبیوتیکه، به عنوان مکمل.
بله.
و میخوام ببینم تو نظرت به عنوان کسی که تخصصش توی تغذیه است، این پروبیوتیکه به چه صورته؟ اصلا باید داده بشه؟ نیاز هست؟ نیست؟ بر چه معیاری؟ با چه به قول معروف اندازه و مقیاسی باید به اسب داده بشه؟ بله. یه توضیح بده لطفاً.
موسیقی جان، پروبیوتیکو ما به اسب ندیم، اسب داره. پروبیوتیکو مادره به کره منتقل میکنه. پروبیوتیک در واقع همون پهنیه که کره شیرخوار زیر مادرش میره، یه زبونی میزنه، ناخونکی میزنه، اون باکتریای مفید، اون فلور طبیعی مادر انتقال پیدا میکنه به مادر. میاد تو همون بحثی که صحبت کردیم، تو اون بخشی از سکم، اون بخشی از دستگاه گوارش، میاد اونجا محیط خودش رو پیدا میکنه. در واقع لغت پروبیوتیک لغتیه که در واقع باکتریای مفید رو میگن. ما البته بحثش یه خود طولانی، ما هم پروبیوتیک داریم هم پریبیوتیک داریم که اینا با هم متمایزه، متفاوته. ما پروبیوتیک رو مادر منتقل میکنه، اون باکتری با توجه به اون پیهاش دستگاه گوارش میره جاش رو پیدا میکنه، رشد میکنه، تکثیر میکنه و اونجا میمونه. تا زمانی هم که اتفاقی خاصی تو اون بدن نیفته اون میمونه اونجا، مگر اینکه ما بیایم کنسانتره تا خرخره بدیم اسب اون بخوره. ما دستگاه گوارش مستعد اسیدی شدن میکنیم به خاطر نشاسته بالا، به خاطر هضمی که تو نشاسته میشه. ما میایم اون باکتریا رو تو پی‌هاش پایین‌تر از 7، نزدیک مثلا 5.7 و 1.6 و 9، ما این باکتریا رو از بین میبریم. اون موقع مجبوریم دستی پروبیوتیک بدیم. اسب اون مستعد در واقع انباشتگی گاز شده، اون دیسترب ایجاد کردیم، اون دیسترب گوارشی ایجاد کردیم.
دیسترب میشه فارسی شو بگیم؟
دیسترب یعنی ناهنجاری، یعنی مزاحمت. اصطلاحا میگن دیسترب گوارشی. دیسترب یعنی تو اصطلاحا حالا میگن که مثلا به هم ریختگی گوارشی. یه دلیلش پروبیوتیکه، یعنی این به هم ریختگی‌ها رو با پروبیوتیک ما میتونیم جبران کنیم. چیز پیچیده‌ای هم نیست، یه سری طیف از اون در واقع باکتریای مفید که حالا حتی مخمرها مثل ساکارومایسیس سرویزی، البته سویه مثلا تحشیش، اینا رو مثلا میان شرکت‌های تولید کننده با اون شرایط نگهداری، با اون شرایط فرآوری بسته‌بندی می‌کنن و ما می‌تونیم بسته اون بدیم. پس اسبی که اگر تغذیه نامناسب داشته، اگر تحت استرس زیاده، اگر به هر دلیلی به هم ریختگی داره، کولیکی شده، اینا خب خوبه که ما پروبیوتیکو داشته باشیم. در کل سودش بیشتره، حتی اگه مقرون به صرفه باشه، تو جیره باشه، محدودیتی نداره. در مورد انسان هم همینه، ما ماست یه نوع فروری پروبیوتیکه مثلا داریم استفاده میکنیم. در مورد پریبیوتیک، خب پریبیوتیک محیط مناسبیه، در واقع معمولا از در واقع ساکاریدها و قندهاست که میان محیطی رو ایجاد میکنن، دستی خوراک میدن، توی جیره رعایت میریزن که این باکتری ها حفظ بشن. یه سری شرکت ها میگن پرو و پریبیوتیک مثلا تولید کننده است.
پویا، طی چند سال اخیر خیلی ها تو رشته تغذیه و فیزیولوژی مثل تو فعالیت کردن، ولی ما شاهد حضور اینا تو بنی من تا الان باشگاهی ندیدم که بگی آقا ما مثلا یه متخصص تغذیه آوردیم یه جیره عمومی به اسبام میده، یا مثلا چم چک میکنه خوراکمونو. من حداقل به شخصا تجربه‌ام و سن و سالم تا الان ندیدم.
درسته.
که این جزء روتین باشگاه‌ها باشه. من به عنوان کسی که تو متخصصش هستی، اصلا این الزام هست؟ یعنی باشگاه باید این کارو بکنه یا الزام نیستش؟ یا خود مالک اسب باید بره متخصص تغذیه‌شو بیاره، یه تخصصی خواد کار کنه؟ این یه توضیح میدی لطفا.
خب محسن جان، این خب خیلی احتمال بحث جالبی هم هست و واقعا منم خیلی بعضی موقع به این موضوع فکر میکنم که یه آره یا نه باید سر این موضوع بگیم یا نه. خب خیلی از دوستان، همکلاسی ها، اصلا دوستای خود ما رشته
نوپاییه،
رشته نه اتفاق قدیمی هم هست ولی رشته چیزیه دوست داشتنیه، تغذیه، خیلی ها میرن دنبالش و به ها کاربردی هم هست. ما اول اصل میخواییم همه از همون میپوزم حالا چی بهش بدیم بخوره. ولی خب هنر تغذیه یه بخش زیادیش بازی بین علم و تجربه است. اگه بگم فقط بریم از کسایی که مثلا درس خوندن بریم تغذیه چیز کنیم، خب به نظر من خیلی هم مربی اون هستن که میفهمن، حس میکنه زیر پاش دقیقا. زیر پا آوردن اسبر اینکه جو زیاد خورده یا نه، این نمیخوام اینو متمایزش کنم از اون، ولی اینکه بگم فقط رم کار کرده باشه، شما وقتی آناتومی دستگاه گوشه، وقتی شما ندونی توی این یونجه چیه، وقتی ندونی توی این کنسانتره، توی این قلا، توی این جو، این ذرت از چه درصده، آنالیزش چیه، مسلمه نمیتونی کار کنی. کاری اشتباهی که خب خیلی از اسدارا و مربی‌ها و سوارکارا و دوستانمون دارن. هم میخوام بگم علمیه که تلفیقیه، هم بین یه هنریه بین علم و تجربه. من اسمشون زدم هنر بین علم و تجربه. به نظر من مشورت میخواد توی یه سری چیزا، توی یه سری اتفاقا و مسائل. به نظر من باید پای یه کسی که دانش تغذیه داره در میون باشه. همیشه ما بیماریهای متابولیسمی داریم، ما ناهنجیریهای متابولیسمی داریم، ما مشکلات تغذیه‌ای داریم که به صورت غیر مستقیم میاد به تغذیه وصل میشه توی اندام حرکتیه، ولی میاد روی عصب
متابولیسم.
بله معروفه، خیلی معروفه، خیلی چیزا هستش. آره خیلی چیزا، منظورم کمک کننده است، یا حتی تغذیه رو سیستم ایمنی تو بیماری های عفونی، اینا خب خیلی تأثیر داره. نمیخوام متمایزش کنم، دوستان هم اونایی که درس خوندن باید تجربه بیشتر کسب کنن، هم اونایی که درس نخوندن تجربه کار کنن و علمشون رو ببرن بالا یا مشورت بگیرن. قرار نیست کسی کتاب تغذیه پرینسیپل اف هورس نیوتریشن وردر و ورق بزنه بخونه، اصلا قرار نیست ما هممون همه کاره باشیم.
درسته،
ولی خب باید در واقع اون کسی که مدیر یه مجموعه است، به نظر من چه تو قالب مربی چه مدیر باشگاه، باید علم تغذیه داشته باشه. یعنی یه مدیر یا یه حتی مربی یا یه سرپرست باید فرق یونجه خوب و بد رو بشناسه، چین یونجه رو بفهمه. اینو من نمیتونم بگم هر روز زنگ بزنی یونجه خالی میشه، زنگ بزن متخصص تغذیه بیاد چک کنه.
نه من خواهم، تو به عنوان کسی که کارش اینه، خب الان باشگاه داری میچرخونی خودت سالیان سالت، یعنی جزء بدنه این ورزش هستی،
خلاص
احساس نیازه هست که آقا مثلا یکی باشه آقا ماهی یه بار آقا متخصص تغذیه بلند شو اینجه چرخی بزن، یه 10 تا اصلا مثلا آمایش کن، اینا رو بیا یه مانیتورینگ بکنی که مثلا خوراکمون خوبه نیست، اصلا احتیاج به تغییر داریم، مثلا مثلا بسون کاه میخوایم نمیخوام بسه بیان آقا کاه نبد یه سه بیان نهایی اونجا خالی هم فلانه. میدونی این خودش یک اختلاف نظری اومده که من میگم در اثر بی علمی این اتفاق واسه ما میفته. ما میگم آقا تو به عنوان آدمی که متخصصی که هم باشگاه داری میچرخونی هم تخصص این کار رو داری، این احساس نیاز برای باشگاه وجود دارد که یک نفر رو به عنوان یک متخصص تغذیه مثلا ماهی یه بار، دو هفته یه بار، چه میدونم حالا هر تایمی بگو آقا بیا اینجا بلند شو ببینیم مثلا چیکار داریم میکنیم ما.
به نظر من باید دسته‌بندیش کنیم. بله داره، ولی دسته‌بندیش به این صورت میشه. به نظر من یه کسی که مدیر یه مجموعه حتما باید با یه دامپزشکی که کار تغذیه کرده، کار تغذیه رو بلده، حس کرده، مشاوره بگیره، در تماس باشه و یا یه متخصص تغذیه در تماس باشه، مشورت بگیره برای علوفش، برای بالانس کردن جیره کلیش. و از یه طرف مالک حتما تو خرید به نظر من مکملاش، کنسانترش، بالا پایین کردنش، جیره کردنش، درست کردنش. ببینین محسن، مشورت گرفتن که هیچ ضرری نداره. ما اگر بتونیم با کسی در تماس باشیم که یا متقاعد تغذیه باشه که حالا به صورت روتین یا مشاوره یه مشورت بگیریم، هیچ ایرادی نداره. ولی خب این نکته رو نباید نسبت بهش گارد داشته باشیم. خیلی از مربی ها، خیلی از مربی ها دارن، حالا واقعا جسارت نمیخوام که، خیلی از این ور بچه‌ای که درس خوندن خب حس نمی کنن اون ور قضیه رو، همیشه دو طرف هست. ولی خیلی از مربی ها ممکن خوبه، مالکین باید مشورت کنن. ما بعضی موقع یه سوالی از من محسن، خب من فروشگاه مشاوره دارویی و مکمل میدم دیگه، فروشگاه اشکان، عرضم بزنید یه سوالی از من میپرسم که من اصلا میمونم یه اسبی چطور تالا زنده است. یعنی یه سوالایی از من میپرسن که آقا مثلا ما اینو دادیم بسمون خورده خوبه یا بد، یه سورسای پروتئینی که نمیخوام اسمشو بگم خنده داره، میگم این خوبه خوبه یا بد، من اصلا میمونم چی جواب بدم که اصلا این آدم میدونه اسب باید چی بخوره، اسب اصلا گیاهخواره، قرار نیست مثلا یه فرآوردی گوشتی بخوره، قرار نیست اصلا این اصلا آب کله پاچه رو آب کله پاچه میبنم، میگو من جواب گرفتم.
جواب چی گرفتم؟ آب کله
پاچه. ببینین شاید یه بخشی از این چربی بیاد از بشه یه بخشیش، ولی یه چیزایی داره که اصلا هنوز علم روش تجربه نکرده که چه چیزایی داره. ببینین یه سری چیزا میگم، برای هم میگم اصلا یه سوالی میپرسن که اصلا آدم میگه سطح بعضیا خب تو استوری خیلی ضعیفه،
باید هم بپذیریم دیگه.
باید هم بپذیریم هم قشنگ بپذیریمشون، قشنگ آگاهشون کنیم و متوجهشون کنیم.
دقیقاً ببین من این احساس نیاز رو دیدم که آقا ما باید راجع به تغذیه صحبت کنیم. حالا لطف دارن آدما به من برای رادیو چهارنل دنبال میکنن، به من پیشنهاد میدن، ولی من خودم دیدم که آقا من به این نتیجه توی این سن رسیدم توی کار عصب که هر قسمتش تخصص خودش دیگه 30 سال پیش نیست تو مجبور باشی هم دامپزشکی بکنی، هم نلبندی بکنی، هم جیره بنویسی، هم خوراک بله. بخری. الان دیگه باید یه خود بله. برون سپاری کنیم، یه خود از اون به قول معروف هژمونی استادیمون بیایم بیرون. آقا من خودم الان دارم شخصا بله. اعتراف کنم، صدام داره پخش میشه، تصویرم هستش، من از تغذیه چیزی سر در نمیارم، فقط میفهمم که آقا این اونجاش خوبه بعد، نه اینکه بگم سر در نمیارم،
این راحته چون تو تجربه خوبی داری، تو باشگاهداری کردی میدونم،
من به نادانی رسیدم.
نه ببین هیچ چیز نادانی نیست، شاید بگیم کامل تر نشده، حتی نمیخوام بگم ناقص، کامل تر نشده. ببین به هر حال یه چیزایی که سنت بوده ما باید بذاریم کنار، یه سری چیزایی که علم داره میگه رو بپذیریم، گول تبلیغات رو نخوریم. اگه یه شرکت تبلیغاتی هی داره میگه اینقدر کنسانتره یا اینقدر مکمل چیز
بولد میشه، بولد میشه،
یا مثلا میگن این مکمل رو بده اسب ساچ واو میشه تقریبا، نه
نیست،
عملا نیست، تجاریه.
حالا مثلا من هستی که حالا در مورد فیزیولوژی اسب مثلا در حد خیلی که از خود شماها به هر حال یاد گرفتم که مثلا ما میروز مسابقه مثلا بین دوران میخوام یه خمیری به اسب بدیم، اصلا نمیدونیم پارامتر چیه، فقط رفتیم گفتم آقا این خمیره رو بده، الان اسبت کم کرده، نمیدونم به قول معروف
ریکاورش میکنه،
برنامه کنیم بی سی ای بدی، اصلا شاید واقعا اون نتیجه عکس
شاید اون نتیجه عکس بده. بعد اولا که ما همیشه خدمت همون اول صحبت کنیم، ما ببینیم اصلا تو چه مرحله نیازش چیه، شاید اصلا کمبود الکترولیت ها این کارو، کمبود الکترولیت یا فشار خون میاره با این سدیم پتاسیم اینا الکترولیت های مینرال ها میاره پایین، ما باید تامینش کنیم، هم ورزشکار ماراتون هم این کارو میکنه.
خب نمیشه دیگه،
حالا اون بی سی ای ممکنه گرفتگی عضلانی باشه، ما میخوایم ریکاور کنیم عضلانمون، وقت اصلا مسابقهمون یک هفته است، تایم داریم که عضل ریکاور کنه، دفع اسید لاکتیکه، دردی که از لاکتات ایجاد شده، اینا هر کدوم یه فرمول داره. میگم مهمترین آیتم اینه که ما اسبمون رو بشناسیم. ما یه صحبت میکنیم، میان فروشگاه میگن مثلا این مکمل خوبه برای این مکمل اسب ورزشیه، برای اسب شما اصلا ایدئال نیست، اسب شما داری پولتون میریزی دور، ضرر نداره ولی اون بالاترین پتانسیل هم نمیرسونه اسب تو،
اون چیز تو نیاز داری
دیگه است. آره باید هوشیارانه رفتار کرد به نظر من. درست. تو تغذیه مثل سواریمون، مثل همه کارهای دیگه‌مون.
دقیقاً همین. حالا میخوام یه قولی که بدی بهم همینجا جلو دوربین که بعد یه خورده این
مبحث تغذیه
رو یه خورده بسطش بدیم، یه خورده بیشتر تخصصیش کنیم. حالا من امیدوارم که دوستانی که حالا این برنامه رو دارن گوش میکنن و میبینن کامنتی دارن بذارن، چون که من به هر حال همه جهاتشو نه حفظم نه میتونم بهش فکر کنم، شاید یه آدمی توی یه چالنجی داشته بخواد به دستو بپرسه یا ما اصلا بشه خودش مبدأ یه برنامه دیگه. میخوام این قول همینجا بهم بدی که برنامه بعدی هم با هم دوباره بریم. بیا انقدر این مبحث برام جدی میام جذاب و آموزنده است و دلم نمیخواد زود اپیزودو جمع کنم، ولی خب به هر حال با ما تایمینگ به قول احسان فوقا تایم نگیم، زمان اپیزود رو هم باید خود دقت کنیم بهش. ولی برای این اپیزودی که حالا ما قرار شد یک بیسیکی از تغذیه است در حد دانش عمومی بگیم، به نظرم کافی الان باز اگه خودت نکته هست که باید اضافه کنی، ولی میخوام با من صحبت پایانی چیزایی که با هم گفتیم اگه احتیاج داری که مرور کنی یا نکته تازه بهش اضافه کنی ممنون میشم که بگی.
مثلا خب نکته ها که خیلی زیاده، مثلا نکته های عملی، حالا میتونیم تو اپیزودهای دیگه حتی سوالایی که دوستان داشته باشن رو میتونیم بازش کنیم، وارد جزئیات بیشتر بشیم، کاربردی باشه، قابل عملگرا باشه، در واقع قابل اجرا باشه، میتونیم این کارو بکنیم. حالا تو بحث اسبای ورزشی، تغذیه‌اش قبل و بعد از مسابقه، نگهداریشون، و از این طرف پرورش، مادیون و کره میتونیم این کارو بکنیم. این فقط دوستان میخوام که هر کاری که میکنه همونطور که خدمت عرض کردم هوشیارانه رفتار کنن، هوشیارانه تصمیم بگیرن، هوشیارانه آخرو پر کنن. این خیلی آیتم مهمیه. اولا بعدم حتم از تو خیلی تشکر میکنم از رادیو چانل، برای اینکه چون خودم هم خیلی از اپیزوداتو میبینم، خیلی لذت میبرم. بحث مراقبت، نگهداری، استبل، بحث مربیگری واقعا لذت میبرم. ما تو سوارکاریمون خلع هست.
آره، ما واقعا تو بحث خلق. آموزش اصولی خلع داریم. برای من هر جا که سوادم نمیکشه یا واقعا سوادشو ندارم، دست به دهان آدم متخصص بس تو میشم. آقا من خواهش کنم از رفاقتم سوء استفاده میکنم یا آقا بی بشین راجع به این مبحث صحبت کنیم. چون ببین ما پویا صنعت اسب، حالا شاید الان به اسب صنعت نشه، ولی ما اسب تو خون ما ایرانی هست. من تو شهرهایی رفتم طرف برده تو خونش اسب نگه داشته.
بله،
یعنی زندگیش بس. بله. یعنی اجاره خونش رو نداره بده ولی اونجا اسب رو سر وقت میده.
بله دقیقا.
خیلی ما جمعیتمون بزرگه، منتها چون پراکنده ایم و مایی که توی تهران زندگی میکنیم و توی حالا تقریبا میشه گفت قسمت حرفه‌ای تره این ورزش داریم، ما اونه ورزش انجامش میدیم، این قضیه بیخبریم. ولی جامعه اسب ایران خیلی جامعه وسیعه. تو هر نقطه خودت ماشاءالله اهل سفری دیدی یه جای آدم های چیزهایی نگه هم میدارن. بله. یه اسبایی تو نگاه کنی ای مثلا اینجا فکر نمی‌کنی اسب باشه ولی اون آدمه داره اون اسب رو نگه می‌داره و این اعضای خانواده‌اش بهش برخورد می‌کنه. خدا رو شکر الان اینترنت دسترسی داره، آدم‌ها دسترسی دارن منابع اطلاعاتی. ما میو از سهم خودم لطف دارم، مخاطبا حمایتم کردن، ما پس درست مطرح کنیم و علمی صحبت کنیم که در نتیجه آدم‌ها اشتیاقشون بیشتر شه، ضررشون کمتر شه، دانششون بره بالا که بتون اسب رو بیشتر حفظش کنه.
و در نهایت ما توی رشته ورزشیمون اینو حس میکنیم، ما پیشرفت رو حس میکنیم.
دقیقاً همین،
همه اینا یه جایی برمیگرده تو این چرخه پیشرفت. دقیقاً. برمیگرده. الان برنگرده 5 سال دیگه ممکنه برگرده.
آره اصلا ما قرار نیست کار زود باز
کار قشنگیه، خیلی هم زیباست، واقعا ارزنده است. مرسی از محبتت، مرسی از اینکه منو قابل دونستی.
اختیار دارید.
و برای منم خیلی افتخاره که در خدمت شما و همه دوستا و فالوورات باشم.
آدم خبره جاش تو رادیو چارنل من همیشه گفتم عزیزی. فضا بازه که بچه‌ها بیان صحبت کنن. اصلا احتیاج نیست که من بهشون زنگ بزنم، هر کدوم صدامو میشنون. آقا بیاید تو رو خدا بگم آقا من فلان موضوع، من مخلص شدم واسم. ما باید طرح موضوع کنیم. ما اگه سوال درست نکنیم به جواب درست نمیرسیم. یعنی اعتقاد منه ما باید طرح مسئله‌مون درست بشه، حالا بریم دنبال جوابش. آدمت گم وقت گذاشتی. برنامه بعدی حالا با هم هماهنگ می‌کنیم که زودتر تخصصی‌تر راجع به صحبت کنیم. مرسی، دمت گرم.
در خدمت.
قربونت.
امیدوارم که از شنیدن این اپیزود هم نکات خوبی رو برداشت کرده باشید. من رو هم دعا کنید و مثل همیشه مواظب اسباتون باشید.